این زیارت جامعه مستحضری که از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه شده است. در مسئله امامت ما لفظاً این حرف رو میزنیم، انشاءالله معتقدم هستیم، ولی عملاً به دنبالش نرفتیم و نمیریم. لفظاً میگیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم مستقلاً کتاب الله به اطرتی. انشاءالله معتقدم هستیم که قرآن همتای اطرت، اطرت همتای قرآن بدون کم و زیاد. اما اونی که به دنبالش نرفته این است که همونطور که قرآن تفسیر، تفسیر یعنی تفسیر، قرآن تفسیر میخواد، امامت و ولادت تفسیر میخواد. و تنها روایتی که میتواند امامت را تفسیر کنه، ولایت را تفسیر کنه و شیعه را به عنوان حامی یک عدل قرآن معرفی بکنه هم زیارت جامعه است. اینی که تعلیم اسما را داره، بکن فتح الله، بکن یختم، بکن یختم، شما مظاهر اسماء حسنای الهی، اون مقام هایی که وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه برای اهل بیت ذکر کرده، این تفسیر امامته. این منزله سوره است، یه سوره تقریبا یک جزوی. اگر ما یه سوره داشته باشیم نظیر سوره آل عمران، نظیر سوره مائده، نظیر سوره نساء، این در حقیقت به منزله یک سوره یک جزئی قرآن کریم است درباره امامت. یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه السلام علیکم.
با دقایق پایانی برنامه هادی امت در خدمت شما هستیم. کلام ارزشمند آیت الله جوادی عاملی رو در رابطه با زیارت جامع کبیر تقدیمتون کردیم که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. استاد احتشام کاشانی، داشتیم نگاه میکردیم به عباراتی که در رابطه با زیارت قدیریه هست و پژوهش‌های مختلفی که شده. قریب به 30 آیه از آیات قرآن کریم در این زیارت امام هادی علیه السلام به این آیات نورانی اشاره کردن و دوست داریم که شما هم به این استشهادات قرآنی اشاره بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
اولا اینکه چرا امام هادی علیه السلام و اهل بیت مقید بودن که کلام خودشون رو مشهون از کلام حق کنن، اینو باید من توضیح بدم.
بفهم.
الان ما به خاطر زحمتی که علمای دین کشیدند هممون باور داریم که آنچه که پیامبر و اهل بیت فرمودن همه از نزد خداست، چه بفرمایند و استشهاد کنند به قرآن، چه استشهاد نکنند.
بله.
ولی فراموش نکنیم که ائمه معصومین ما علیهم السلام در یه جامعه بودند که همه این باور رو نداشتند و لذا امام رضا علیه السلام در نیشابور اگر میخواست اون کلمت و لا اله الا الله حسنی رو بگه، باید میگفت از کی؟ از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، تا میرسوندن به امیر المؤمنین، او از پیامبر. نمیتونست مستقیم بگه که مثلا پیامبر جد ما قال رسول الله، چون تو جامعه بود که اونها رو به عنوان یک امام اکثرا قبول نداشتن، به عنوان یه راوی قبول، یه عالم مثلا قبول داشتن.
من.
چرا امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه به آیه و یطعمون الطعام علی حبه تمسک کرده؟ چرا به آیه انما ولیکم الله تمسک کرده؟ چرا به آیه من یرتد منکم عن دینه؟ یکی از فقرات اون زیارت قدیریه اینه که حضرت تمسک کرده، خطاب میکنه به امیرالمؤمنین علیه السلام، میفرماید که سلام بر شما که شما از اون کسانی هستید که لقد انزل الله تعالی فیک من قبل و هم کارهون، خدای متعال در مورد شما آیه ای نازل کرده در حالی که کسانی که با شما مخالف بودن خوششون نمی اومد.
نفس.
اون آیه چی بود؟ اون آیه این بود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، هر کس از دین الهی بر بگرده، به دستورات خدا و رسول خدا عمل نکنه، خدای متعال به زودی گروه دیگری خواهد آورد که هم محب خدا باشند و هم محبوب خدا. که پیامبر بزرگوار شنید آقای توفیقی وقتی سلمان اونجا حضور داشت سوال کردن این قوم کدام قومه؟ این قومی که اگر شما مسلمین صدر اول شان خالی کنید، خدای متعال یه گروه دیگری، یه امت دیگری، یه قبیله دیگری خواهد آورد که اونها هم محب خدا باشند و هم محبوب خدا. این کیا هستن؟ اینا حضرت اشاره کرد به حضرت سلمان، فرمود کسانی که از این هستند، از قبیله این هستند، از قوم این هستند، یعنی ایرانی ها، یعنی اگر شما حق این دین رو انجام ندید، یه طایفه دیگری خواهد اومد که هم خدا رو دوست دارن، هم خدا اینها رو دوست داره. خصوصیتشون چیه؟ اذلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمن در هر کجای عالم، میخواد در یمن باشه، میخواد در ونزوئلا باشه، میخواد در استرالیا باشه، میخواد در فلسطین باشه، هر جا مؤمنی، مؤمن به حق و دین حق باشه، اینا در برابر او متواضعند. اعزتن علی الکافرین، خصوصیت این قوم اینه که اگر رحما و بینهم هستند، ولی اشداء علی الکفار هم هستند در برابر طاغوت. لذا امام راحل عظیم الشأن ما و به تبع او صاحب مکتبانی مثل شهید سلیمانی که مکتبی برای خودش داره، اوج حمیت، غیرت و ایستادگیشون برگرفته از این آیه است. اعزت علی الکافرین، در برابر کافری که بخواهد به حیثیت ما بتازد، ما مقابلش ایستادگی میکنیم. اینو خدا فرموده، فرمود اگر شما به این قرآن و دستورات عمل نکنید، من گروه دیگری رو مأمور خواهم کرد که رحما بینهم باشه، اذلت علی المؤمنین باشه، اعزت علی الکافرین باشه. لذا امام راحل از همون اول انقلابش که شروع کرد در سال 42 فرمود آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، ولی امروز گرفتاری ما از آمریکاست. یعنی اعزت علی الکافرین. فرمود اگر من به ابرقدرت‌ها اعلام میکنم اگر در برابر دین ما بایستن، در برابر همه دنیای اونها میایستیم. یعنی اعزت علی الکافرین. فرمود بارها گفته ایم که در روابط بین الملل دنبال نفوذ اسلام در سراسر کره خاکی هستیم. حال اگر ما را متهم به تشکیل امپراتوری بزرگ و توسعه طلبی می کنن، هیچ باکی نیست. ما در صدد آنیم که تمام نظامهای مبتنی بر لیبرالیسم، کمونیسم و صهیونیسم را نابود سازیم و به جای آن حکومت اسلام ناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جایگزین سازیم. و دیر یا زود ملت ها شاهد این خواهند بود. آقای توفیقی، این زیارت ها الهام بخش معارف ما رو تقویت میکنه. ببین امام هادی با امیرالمومنین داره زیارت نامه القا میکنه، زیارت کرده حضرت رو، داره از آیه اعزت علی الکافرین، اذلت علی المؤمنین، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا اینها جهاد میکنن، ولا یخافون لومت لائم. و اتفاقا این قوم کسانی هستند که اگر دنیا اینها رو ملامت و سرزنش کنه، سپاهشون رو مثلا در لیست تروریست قرار بده، مسئولینشون رو تحریم کنه، در راه دفاع از خدا از هیچ چیز نمیترسن. لذا رهبر بزرگوارم چی فرمود؟ فرمود نترسید، آمریکا نمیتونه به ما ضربه بزنه، ما با آمریکا سیلی میزنیم. امام اون چی فرمود؟ فرمود ما آمریکا رو زیر پا میگذاریم. اینا رو از کجا آوردن؟ رو از همینجا آوردن. این معارف شما حساب کنید، یک جوان وقتی زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام رو میخونه، وقتی زیارت مثلا جامعه کبیره رو میخونه، من اطاعکم فقد اطاع الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که دشمن شما باشه مثل وهابیت، نه دشمن خدا هستن، پس منم باید در برابر اینها بایستم. یعنی همونی که در زیارت عاشورا سالهاست داریم میگیم حسین جان یا ابو عبدالله، انی سلمان لمن سالم و عدوان لمن آداکم و حربان لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم. هر که با شما دوست باشه باش دوستیم. خدا فرموده، خدا فرموده که اونایی که با پیامبر هستن، محمدون رسول الله صلی الله علیه و سلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم. پس فقط آقای توفیقی، دین ما نماز نیست. اگر امام هادی 6 ساله به باباش میگه از عراق برام شمشیر آتشین بیار، یعنی شمشیر تیز بران بیار، اگر تو خونه امام هادی میریزن میبینن که آقا مشغول عبادته، راز و نیازه، ولی شمشیرش آویزون هستش، یعنی چی؟ یعنی ما اگر قدرت الان نداریم، مردم با ما نیستن، ولی فراموش نمیکنیم ما از اونایی هستیم که خدا فرموده الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابو الله لهم البشرا. بشارت مال کسانی هستش که از طاغوت و عبادت طاغوت تحرز کنن و انابه به خدا داشته باشن. به روان بلند مولامون امام هادی علیه السلام درود میفرستیم و اون حضرت رو به خاطر القاء این معارف بلند در دو زیارت گران سنگی که خیلی بیشتر از این وقت میخواد، ما فقط یک دو سه تا آیه شو مطرح کردیم، خیلی بیشتر از این فرصت میخواد که حق این دو زیارت در حد میسور و مقدور ما انجام بشه
انشاءالله.
خدا انشاءالله به شما و همه کسانی که این برنامه خوب هادی امت رو کمک کردن در شب شهادت امام هادی علیه السلام ترتیب داده شد، امیدواریم شنوندگان عزیز هم بهره برده باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم. خیلی متشکرم اونجا یک شما کاشین محبت کردین، با شما خداحافظی میکنم، سلامت باشیم. انشالله اگر زنده باشم یکی دو ساعت دیگه در حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به نیابت همه شما شنونده های عزیز در شب شهادت امام هادی زیارت جامع کبیره رو خواهم خواند. امیدوارم که شما هم دعا بفرمایید که ما توفیق داشته باشیم بتونیم نائب زیاره خوبی برای شما عزیزان باشیم. هر جا که هستید در پناه آقا مولامون امام هادی باشید. یک مرتبه دیگه این ایام رو خدمت شما تسلیت میگم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
السلام علیکم یا احلى بیت النبوة يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة دنیامون اهل بیته، عقبامون اهل بیته، عقبامون اهل بیته، یا مولا لک لبک، یا مولا لک لبک، یا مولا لک لبک.
24 دقیقه است در شب شهادت آقا امام هادی علیه السلام. برنامه هادی امت رو شنیدید، برنامه زندگی که تقدیم شما خوبان شد. روایت کتاب عنوان برنامه‌ای که حالا تقدیمتون میشه، حدود 15 دقیقه با این برنامه هستیم. برنامه‌ای که محورش کتاب دختران آفتابه. بشنوید روایت کتاب رو.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل فاطمه گفت که حضور زنان در اجتماع صرفاً به معنی شاغل بودن اونها نیست، چون ممکنه زنی به خاطر گرفتن حقوق در جایی شاغل به حساب بیاد ولی هیچ اطلاعی از جامعه نداشته باشه. از طرف دیگه زن میتونه تو خونه باشه و در عین حال در اجتماع حضور داشته باشه، چون حضور یعنی آگاهی از اوضاع جامعه، یعنی داشتن دغدغه‌های اجتماعی، یعنی تلاش برای حل بخشی از مشکلات مردم و جامعه که در توان فرده، یعنی انگیزه اصلاح داشتن. فاطمه بعد از این توضیح به هجرت زنان مسلمان در صدر اسلام اشاره کرد و از نقش حضرت زهرا در دفاع از حضرت علی و حضور حضرت زینب در نهضت عاشورا گفت. در ادامه بحث به سمت نقش همسر زهیر بن قین در حادثه عاشورا رفت و حالا ادامه روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 34. بچه ها تو حسینیه نشسته بودن و به حرفهای فاطمه گوش می دادن.
می دونین بچه ها، هر وقت صحبت از زنهایی مثل همسر زهیر میشه، من یاد کسی می افتم که از یه طرف دلمو به درد میاره و از طرف دیگم یه هیجان عجیبی رو توی قلبم زنده می کنه.
بچه ها کنجکاوانه به فاطمه نگاه می کردن. راحله پرسید:
منظورت چیه فاطمه؟
یکی از دخترای محلمون. حالا که فکرشو میکنم میبینم که اون یکی از بهترین مصداقهای حضور زن در اجتماع بود. نمیدونم، شاید شما هم اونو بشناسین، یعنی کتابشو خونده باشین.
راحله با هیجان پرسید:
ای مگه نویسنده است؟
نه به اون شکل که تو از نویسنده ها تو ذهنت. راحله جان، کتابی درباره اون چاپ شده به اسم نامه های فهیمه. ببینم بچه های کسی این کتابو خونده؟
همون که خودت به سمیه دادی؟
بله همون کتاب.
اتفاقا سمیه همراهشه، گفت هر جا میرم با خود میبرمش.
بله اتفاقا منم همینطور بودم، هر جا میرفتم همیشه این کتابو با خودم میبردم. هر وقت دلم تنگ میشد یا هر چیزی ناراحت میشدم یا مشکلی پیش میامد، یه چند صفحهشو میخوندم. بچه ها باور کنین چند صفحهشو که میخوندم و کتابو میبستم، انگار دیگه هیچ مشکلی نداشتم. اصلا دیگه از خودم خجالت میکشیدم که چرا چنین چیزایی یا مصیبت یا مشکل میدونستم. البته اینم بگم ما خیلی وقتا باهاش یک گریه مفصلم میکردم. فاطمه جان بالاخره میگی چرا یاد اون افتادی یا نه؟
بله حالا که بحثمون تموم شد خوبه کمی در این باره براتون صحبت کنم.
بچه ها مشتاقانه منتظر شنیدن ادامه ی حرفای فاطمه بودن.
بچه ها اون وقتایی که ما تو خیابون تهران نو زندگی میکردیم، گاهی وقتا من فهیمه رو تو مسجد میدیدم. البته اون روزا من دبستان میرفتم، فهیمه هم دبیرستانی بود. هیچ کس نمیدونست که زیر اون چادر مشکی که دقیق و نجیبانه دور قامت ریز نقش فهیمه پیشیده شده، چنین شخصیت بزرگی وجود داشته باشه. فقط همه میدونستن که اون شاگرد ممتاز دبیرستانه که توی نهضت سوادآموزی و سپاه و جهاد و سازندگی هم فعالیت میکنه.
فاطمه چند بار کتابو ورق زد، یکی دو سطر اونو زیر لب خوند و کتابو بست.
عاطفه جان بیا اینو بگیر، یه چند تا از نامه هاشو که فکر میکنی جالبه پیدا کن و برای بچه ها بخون.
عاطفه کتابو گرفت و مشغول ورق زدن شد. فاطمه رو کرد به بچه ها و گفت:
بچه ها داشتیم از حضور زن تو اجتماع و تاثیر اون میگفتیم که حرفمون کشیده شد به همسر زهیر ابن قین و حالا به خانم فهیمه بابا ایانپور. میگفتن که اوایل جنگ فهیمه رفته بود و با خانواده دختری که مردد بودن دخترشون رو به ازدواج رزمنده در بیارن صحبت کرده و اونا رو قانع کرده بود که دخترشون رو به عقد اون رزمنده در بیارن. بچه ها این در حالی بود که اون وقتا فهیمه فقط 15 یا 16 سالش بود. بله بچه ها همون موقع فهیمه ناشناخته بود. ماجرای ازدواجش هم خیلی جالبه، گوش کنین تا براتون بگم.
بگو.
خانواده فهیمه و شوهرش غلام رضا قبل از به دنیا اومدن بچه هاشون با همدیگه رفت آمد داشتن. بعدها که فهیمه و غلام رضا به دنیا اومدن و بزرگ شدن، زمان جنگ غلام رضا که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود تصمیم میگیره که بره جبهه و قبل از اینکه بره از فهیمه خواستگاری میکنه. فهیمه با اینکه میدونست ممکنه غلام رضا شهید بشه بهش جواب مثبت میده.
بچه ها با دقت حرفای فاطمه رو میشنیدن. فاطمه مکسی کرد و ادامه داد:
برخورد فهیمه با جبهه رفتن شوهرش خیلی جالبه بچه ها. من که اصلا نمیتونم حالت و روحیه عجیب اونو براتون بگم. فکر کنم اگه از روی نامه ها و زبان خودش بشنویم بهتر باشه. عاطفه جان لطف کنی که از این نامه های فهیمه رو بخون برامون.
عاطفه کتابو باز کرد و مشغول خوندن یکی از نامه ها شد. به نام خدا پاسدار خون شهیدان و به یاد حسین فرمانده پاسداران منتظر شهادت. دیشب در چنین ساعاتی چه شوری و چه شوقی داشتی. کاش آنجا بودم و از پاسدارانی که لحظاتی دیگر در کنار رسول خدا بودند حالشان را می‌پرسیدم. کاش آنجا بودم.
اقلن اگر کمکی نمی کردم چهره های نورانی آنان را می دیدم و نظارگر حالاتشان می شدم آنگاه که با بسم الله شروع کردند و فریاد زدند یا حسین. و چه خوشحال می شدم اگر بدانم تو هم در عملیات بوده ای. عملیاتی که آرزوی شرکت در آن را داشتی. الله اعلم. شاید تو هم بوده ای. تو در این راه قدم گذارده ای و انشاءالله ثواب آنها را خواهی برد. رضای خوب من. مبارز فی سبیل الله. ای آن که دوست دارم در سنگر مقابل دشمن استوار ببینمت و آن که دوست دارم عشق را آنگاه که در دعای کمیل از چشمانت میبارد نظارگر باشم. آرزوی همسنگریت را دارم. باشد که دیدار من هرچه زودتر در کربلا باشد و شاید هم خون تو تذکره ی آنجا شود. رزن به غذایک تسلیم من لعمرک. میدانم که در محفل عاشقان خدایی و خودت نیز عاشقی. باشد که روزی عشق خدایی تو موجب عشق خدایی در من شود و با هم بهتر این مسیر را برویم. آنکه آرزوی همسنگری با تو را دارد. فهیمه. بعد از اینکه خوندن نامه فهیمه تمام شد، فاطمه گفت:
میبینیم بچه ها، فهیمه توی این نامه نگفت آه عزیزم دلم برات تنگ شده پس چرا نمیای، یا حتی نگفت هرچند اینجا به من سخت میگذره اما تحمل میکنم پس تو نگران نباش و وظیفتو انجام بده. اون گفت کاش منم اونجا بودم. گفت آرزوی همسنگری تو دارم، اونم با توصیفات شیرینی که فهیمه از جبهه میکنه. خب بچه ها، شما چه توقعی از شوهر چنین زنی دارین؟ غیر از اینی که تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره خون تو جبهه می ایسته و از شرف و ناموسش دفاع می کنه؟ جالبه بدونین که فهیمه برای یادگاری پوکی فشنگ و شبیه گردنبند درست کرده و گردن شوهرش غلامرضا انداخته بود. یعنی حتی وقتی می خواد هدیه و یادگاری به شوهرش بده چیزی می ده که اونو بیشتر به مقاومت تشویق کنه، نه فرار از جبهه و برگشتن کنارش.
اتفاقا غلامرضا تو نامه سومش از همین گردنبندم حرف زده. سب کنیم براتون بخونم. نوشته: فهیمه عزیز، هرگاه سنگینی بند گلوله عشقت را برگردنم احساس میکنم به یاد تو هستم. با یاد توست که به خودم نهیب میزنم پسر، وظیفه سنگینی بر دوش توست و باید آن چیزی شوی که خدا برای یک مرد مسلمان برشمرده و همسرت نیز به خیال اینکه تو همانی انتخابت کرده، زیرا او قبل از تو خدا و دینش را قبول کرده است.
تو آدم های عجیبی. عشق و تکلیف و ایمان و کار و همه چی تو هم ترکیب کردن. انگار بدون یکی از اونها اون یکی معنا پیدا نمی کنه.
ببینیم بچه ها، فکر نکنین که فهیمه فقط اهل سفارش و توصیه به شوهرش بود و خودش راحت و آسوده از همه چی دور بود، یا اینکه بیرون از صحنه وایساده بود و فقط به غلامرضا دستور میداد. نه، ما تو محلمون میدیدیم که فهیمه چقدر تو فعالیت‌های مذهبی تلاش میکنه. حالا یه نکته جالب دیگه براتون بگم.
همه با اشتیاق به فاطمه نگاه میکردن.
بچه‌ها، صیغه عقد غلامرضا و فهیمه رو امام خمینی خونده بودن. موقع خوندن صیغه عقد عروس خانم گفته بود به این شرط بله میگم که امام برای شهادت هر دومون دعا کنه.
فاطمه بغضشو فرو داد.
اواخر خرداد سال 61 بود که غلامرضا برای آخرین بار برگشت تهران. حسی به فهیمه میگفت آخرین باریه که غلامرضا رو میبینه. به مادرش گفته بود خوب به غلامرضا نگاه کن که دیگه اونو نمیبینی. حتی خودش آخرین عکس‌ها رو از غلامرضا گرفت. وقتی غلامرضا برگشت جبهه، موقع پاکسازی مین‌های خرمشهر شهید شد. می‌گفتن که روی حلقه ازدواجش این جمله رو کنده‌کاری کرده بود: تنها راه سعادت، ایمان، جهاد، شهادت.
فاطمه دیگه چیزی نگفت. به فرصتی نیاز داشت تا کمی آروم بشه. کمی که گذشت، عاطفه پرسید:
میگم واکنش فهیمه به شهادت غلامرضا چطور بود؟
عجیب، خیلی عجیب بود.
چطور؟
وقتی خبر شهادت غلامرضا به تهران رسید، فهیمه تازه امتحان سال آخر دبیرستانشو داده بود. خبرو که شنید، یه لباس سفید پوشید. بعدم گل روز ازدواجشونو تو دستش گرفت و با صلابت عجیبی جلوی جمعیتی که غلامرضا رو تشییع می‌کردن، راه افتاد و فریاد زد: ای همسر شهیدم، شهادتت مبارک. ای همسر شهیدم، راحت ادامه دارد.
غیر از راهله، اشک همه بچه‌ها رو صورتشون سر می‌خورد. نگاه سریا هم دیگه خشن و برنده نبود. حزن و لطافت پنهانی توی چشماش موج می‌زد
و همچنان به حرفهای فاطمه گوش میداد.
بچه ها باور کنی موقع دفن غلام رضا فهیمه با آرامش تکرار میکرد الهی رزن به رضائک تسلیمن لامرک. تو مراسم ختم غلام رضا هم گفت این ختم نیست، شروعه، شروع راهی که همسرم اونو طی کرد.
خب فهیمه بعد از این چه کار کرد؟
با اینکه شدت عشق و علاقه بین غلامرضا و فهیمه خیلی زیاد بود، بعد از این ماجرا هیچ کس حتی پدر و مادر فهیمه هم گریه اونو ندیدن. تا یه سال لباس سفید میپوشید و میگفت اگه غلامرضا به مرگ طبیعی مرده بود سیاه میپوشیدم، چون عزیزی از دست رفته بود. اما حالا لباس سفید عروسی ما پوشیدم، چون که میدونم اون هست، اون شاهده و کنار منه. حتی با اون خداحافظی هم نمی کنم.
فاطمه نفس بلندی کشید و ادامه داد.
یادم روز چهلام غلامرضا و تو مراسم اون فهیمه گفت که فقط صبر بر شهید کفایت نمی کنه، بلکه اون چیزی که اهمیت داره ادامه راه شهیده. فرستادن عزیزانمون به جبهه ایثار نیست، وظیفه است. بعدم خطاب به غلامرضا گفت ای غلامرضا، خواستم تو را فرهاد بخوانم، دیدم عشق تو شیرین تر از آن است که عشق شیرین باشد و تو فرهادتر از آنی که فرهاد باشی.
حرفای فاطمه که تمام شد، نوبت به بچه ها رسید. هر کس حرفی می زد. مریم گفت
واقعا که چه عشقای عجیب و قشنگی پیدا می شد.
فکر می کردیم این عشقا فقط تو کتاب ها و زمانهای قدیم بودن. نظامی جان، آی کجایی که یادت بخیر، بیا و شیرین و فرهادای روزگار مانه ببین.
به نظر من مهمترین ویژگی این عشق این بود که فهیمه و غلامرضا نشون دادن که حتی عشق زمینی هم میتونه مقدمه یه عشق الهی باشه.
ببینین بچه، فهیمه و غلامرضا تو زندگیشون بیش از همه چی رضای خدا رو در نظر داشتن. فهیمه چند سال بعد از شهادت غلامرضا، یعنی فروردین سال 67، بعد از زیارت حرم حضرت معصومه در سانحه‌ای از دنیا رفت.
نه
بله بچه، متاسفانه فهیمه رفت و فقط مقداری نامه و یادداشت و خاطره از اون باقی مون، مثل پرهایی که بعد از پرواز کبوتر از اون باقی میمونه.
هر کدوم از بچه ها با چشمایی پر از عشق به نقطه‌ای خیره شده بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
بیست و 29 دقیقه است و شما شنونده رادیو معارف هستید. در روز سه‌شنبه 4 بهمن ماه سال 1401، دختران آفتاب کتابی بود که روایت کتاب امروز بر مبنای اون تقدیم شما شد و حالا هم دعوت میکنم برنامه پنجره رو بشنوید، عنوان مستندی که حدود 20 دقیقه تقدیم شما خواهد شد.
عارف گمنام. عالم ربانی و حکیم الهی آیت الله سید محمد حسینی، معروف به آقا نجفی همدانی، از تربیت شدگان دوران طلایی حوزه نجف بودند. دفتر حیات گوهربار ایشان در سال 1322 در نجف اشرف گشوده شد. نسل ایشان به میر سید علی عارف همدانی